Allah'ım yoktu.
ما موضوعات مشاورات رو الان با رفیق مشخص میکنیم که انشاءالله سریعتر دوستان بتونن این نصاب رو حفظ کنن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بفرمایید.
امام درسته داره میگه واسه توی و سلا و تنخواست این رو متبرک کرده اینا، اما خب بگیم اجمال هست، اما بالاخره حجیت استثناء ازش در میاد. یعنی قسمت اولش میگه واسه توی و تنخواست از حجیت استثناء
وقتی روایت مجمل شد قابل استناد نیست،
بالاخره ازش میشه حجیت
میگم اجمال داره دیگه. این در فرض اجمال روایت یعنی احتمال میدی قرینه‌ای بوده که مفقود فی المقام دیگه صلاحیت تمسک نداره. دقت کنید در اجمال چرا اتفاق میفته؟ شما الان تو این روایت احتمال میدی یه جا افتادگی وجود داشته باشه، یه قرینه‌ای وجود داشته که مفقود الان تو عبارت، والا خود این عبارت مستقیم نیست. وقتی اینطوری شد پس وقتی فقدی تو عبارت اتفاق افتاد دیگه نمیتونی استناد بکنی به این عبارت.
کجا چیزی هم افتاده باشه اون قسمت اولش که حجیت استثناء باشه این که قطعی هست دیگه. حالا فوقش بگیم این اعاده، یه چیزی افتاده اعاده رو بذاریم کنار، این که لا تنقض الیقین به شک.
اگر شما حلقه مفقود تو روایت داشته باشی احتمال تأثیر گذاری بر کل محتوای روایت رو میدی ازش یا نمیدی؟ یعنی ما یصلح للقرینیه هست یا نیست؟ سوال ازتون میکنم. این شما میخواید یک قانون تعبدی رو از روایت استفاده کنید، درست شد؟ قانون تعبدی به دست خود اونه. اگر یک مایس لحل القرینیه ای باشه که مجمله یا مفقوده، بعد احتمال میدی که این اثر بذاره رو فهمت از روایت یا نمیدی، درسته؟ وقتی احتمال بدی دیگه نمیتونی به روایت استدلال کنی به مجموعش، چون کلش کلام واحد. دقیق فهمودی چه دارم عرض میکنم؟
جامعه مبنایی نیست اینجا که اگه در یک فقره اجمال،
یعنی
یک فقره اجمال باشه،
نه چیز دیگه ایه. تو همون یه فقره داریم بحث میکنیم. شما این چند جلسه نبودید، یه چند تا جنبندی مختلف داشتید تو روایت. الان دعوا سر دو فقره نیست که اجمال یه فقره فقره دیگه رو خراب کنه، داریم رو خود همون یه فقره کار میکنیم. ایشون سوالشون رو همون فقره سه فقط، ما دیگه از فقره 6 گذشتیم اومدیم رو فقره 3 یه جنبندی کردیم اگر به سمتون رسیده باشه. خب مستحضر شدی چه عرض کردن؟ خب پس آقایون بسم الله الرحمن الرحیم، ما گفتیم که این روایت ثالث صحیحه ثالث دو مقدمه داره، از بیرون دو مقدمه شو باید بلد باشیم تا بعد بفهمیم شیخ داره چی میگه تو این روایت. مقدمه اول این بود که گفتیم که در مسئله شک بین 3 و 4 فتوای عامه بناره بر عقل گذاشتن و یک رکعت اضافه کردن به صلات. جلسه پیش بحث کردیم، جان
تعصبی که مونده بودم بحث کردیم.
نه نه اونو یادمون رفت. خوبه یادم آوردید، خوبه یادم آوردید. من گفتم یه عصب توی هم اول روایت هست که باید رسیدگیش بکنیم. اون عصب تو یکی دیگه از قرائنیه برای کسانی که، حالا بذارید دقیقا من اینو توضیح بدم بعد برمیگردم اون تیکر رو به عنوان نکته نهایی. دستتون درد نکن، یادم آوردید، فراموش کردم اونو بگم، اونو نگه داشته بودم که آخری بگم. تو قرائن اجمال روایت، تو قرائن اجمال روایت خواستم بگم، البته عده زیادی هم الان شما نقلای مختلف روایت رو نگاه کنید اصلا این عصب تو رو ندارن، این عصب تو وجود نداره، نه تو اصول فقه آورده، تو المجز آورده، تو کفایه آوردنه، نه نه. بعد حالا برم جلو بعد برمیگرم اونو میگم. خب گفتیم دو تا مقدمه داریم. مقدمه اول این که در شک بین 3 و 4 بنای عامه بر بنا رو بر عقل گذاشتنه یعنی شما در شک بین 3 و 4 نما بنا رو می‌ذاری که 3 رکعت خوندی، خب نتیجه‌اش چی میشه؟ ادامه میدی نماز دیگه. فتوای خاصه اینه که ما بنا رو بر اکثر میذاریم و بعد نماز احتیاطی میخونم. خب این نکته. نکته دوم، گفتم دو مقدمه داریم اینجا باید دقت کنیم. مقدمه دوم، ما دوستان عزیز دو تا قانون اصولی داریم، دو تا قانون داریم که اون دو تا قانون رو باید حواسمون رو بدیم. یکی قانون لا تنقض الیقین به شک علا ما هو المصطلح، یعنی استسلام، یعنی یقین سابق شک لاحق فاستصحب یقینک. ها، یکی قانونی به نام احتیاط. قانون احتیاط میگه الاشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقین. درست شد؟ این دو تا نکته رو باید ما بد نظر داشته باشیم. روایت با دو قانون کأنه میخواد مخالفت کنه. کأنه. خب اول از خود شک بین 3 و 4 شروع کنیم که دیروزم یه اجمالش رو توضیح دادیم. گفتیم که عام بنایشون رو بر عقل میذارن. این بنا رو بر عقل گذاشتن در فتاوای اونا اینطوری اومده که مطابقه با احتیاطه. فتاوای عامه اونا میگن وقتی من میخوام احتیاط کنم اگر با همین مقداری که متیقن منه که خوندم نماز رو به پایان ببرم، شک دارم که امتثال یقینی اتفاق افتاد یا اتفاق نیفتاد، ادامه میدم یه رکعت دیگه اضافه میکنم تا یقین کنم که تکلیف رو انجام دادم. این مطلبی که عامه داره میگه. خاص جانم الان استصحابو میگم، گفتم دوباره از اول شروع کردم، نه دوستان عده زیادشون نبودن، دوباره از اول برای همین شروع کنم، ولی الان میتونستم عبارت رو بخونم با همون توضیح سابقه. احسنت. الان استصحاب همین، استصحاب همینطوره. الان فقط خود روایت فعلا توضیح بدم. خاص در روایاتی که داریم نه، به ما گفتن بنا رو بر اکثر بذارید. یه روایتی داریم اینجا یا یک دست روایات داریم که شاید از بین اونها یکی یا دو تاش خوب باشه، که اونجا گفته شده که یعنی نظارت و حکومتی داره بر بیان عامه. در روایات ما اینطوری اومده که اتفاقا ما فتوا که میدیم بر اینکه بنا رو بر اکثر بذارید به خاطر احتیاطه، نه فتوای اونا. چرا؟ امام تقریر میکنه، خیلی قشنگ مفاد احتیاط رو تقریر میکنه. میگه شما اگر بنا رو بر عقل گذاشتید رکعت اضافه کردید، اضافه کردن اون یک رکعت از دو حال خارج نیست، یا اینکه واقعا شما سه رکعت خونده بودید و این یک رکعت تتمیم صلات شماست که خوبه، یا اینکه واقعا چهار رکعت خونده بودید و این یک رکعت زائده و مفسد صلات شماست، چون اضافه کردید به صلات دیگه، ما لیسه به جز ان منه اضافه کردید. پس شما اگر به سبک عام عمل کردید علا احد فروز قطعا امتثال انجام دید، اما احد علا فرض آخر زائد مفسد و مبطل صلات اضافه کردید، پس شما یقین به فراغ ذمه از تکلیف صلاتی ندارید. یقین فراغ ذمه یعنی علا کل الفرزین من امتثال یقینیم حاصل بشه، اینجا علا کل الفرزینی وجود نداره. اما حالا امام میگه اما بنای بر در واقع فتوای خاصه که من بنا رو بر اکثر گذاشتم توی این فضا نه من یقین دارم. چرا یقین دارم؟ حالا یقین دقت دوباره تقریر کنیم. ایشون میگه که من وقتی که بنا رو بر اکثر گذاشتم نمازو به پایان میبرم، بعد یک رکعت نماز احتیاط میخونم. فرق من و خاصه، من و عامه تو خوندن اون یک رکعت نیست، فرق من و عامه توی اتصال و انفصال اون یک رکعت از نمازه. چون من اون یک رکعت رو مفصول کردم از صلات، ثمرش اینه که اگر زائد باشه مفسد صلات نیست. ببین حد وسط، امام داره قیاس میچینه ها، میگه حد وسط گیر چی بود اونجا؟ جزء زائد مفسد مبتله. این مال اتصالشه، اگه من اینو مفصوله کردم دیگه مفسدم نماز نیست.
اگه بدون جرح نماز احتیاط باشه بازم علا کلت ترزن نمیشه، نماز احتیاط خودش باید جرح بشه که مدتون بگه علا کلت ترزن.
حالا پس این مفاد روایت، حالا میخوام همینو بگم، چشم الان همینو میگم، سیره رو بگم تمام میشه. پس اینم مفاد روایت. پس امام به این آقایون گفت الان کار ما موافقه با احتیاطه. دوستان دقت کنید، این احتیاط که امام داره میگه همون احتیاط عقلی ماه، یا این بازم با یه نحوه تعبد همراهه؟ چون منفصل که کردید این باید حتما یه جعلی میخواد که این یک رکعت مفصوله رو در حکم اون یک رکعت متصل قرار بده. حالا عامه رو که امام باشه نمیخوام اشکال بگه، اشکال نگرفتم معلوم، اشکال نگرفتم الان بگم نگرفت، گفتم امام گفت اینو، حالا دارم نکته ای تذکر میدم. این احتیاطی که ما الان داریم اینجا درست میکنیم که امام به من گفته قول من موافقه با احتیاطه، این چه احتیاطیه؟ این همون احتیاط الاشتغال الیقینی یسد الفراغ الیقینی با همون قانونیه که ما یاد گرفتیم که مقام جعل بسته بیایم تو مقام امتصال ببینیم امتصال چیکار میخوایم بکنیم، یا اینکه امام داره کنارش یه جعل تعبدی میذاره؟ یعنی در واقع این یقینی که امام به من میگه که بنابر فتوای منه که شما یقین به خروج از ذمه پیدا میکنی به خلاف فتوای عامه که یقین به خروج پیدا نکردی، این یقینی که تو فتوای امامه آیا با یه نحو تعبد همراه نیست؟ حواسمون رو بدیم به این مسئله. خب اما خب الان فتوای خاصه فکیف کان، فتوای خاصه بر اینه که بنا رو بر اکثر بذارن و یک رکعت احتیاط مفصولتن بخونن. خب گیر میکنیم بازم، اگه بخوایم عقلی بخونیم نه یک رکعت و منفصل از صلات کردیه، شما نمازتو بدون یک رکعت به پایان بردیه. اگه فرض کنی همون جعل تکلیف صلاتی باشه، همونطور که خاصه در صورتی که در قسمت چهار رکعتش یک رکعت زائد مفسد اضافه کردنه، تو هم در صورت ایورش که سه رکعتی خونده باشی نمازتو با سه رکعت به پایان بردی، الا اینکه امام به تعبد بده که یک رکعت در حکم متصل. با آفرین. پس یعنی در واقع دقت کنید، ما در واقع که انه یه جدلی الان که اونا یه طرف کارشون لنگه، ما یه طرفش لنگه. اونا اگر ما بهش میگیم اگر تو چهار رکعت خوندی یک رکعتت زائده مفسده، اونم لهو ان یقول که بهت بگه که تو هم اگر سه رکعت خوندی یه رکعت کم داری، چون نمازتو با سه رکعت به پایان بردی، الا ما جعل شارع رو قبول کنیم این وسط که شارع به من بگه که یک رکعت مفصوله در حکم متصل است، به انضمام ایجر اشتغال یقینی من پا میگیره. میگم حالا که من این جعل رو دارم پس یک رکعت، حالا اینجا موضوع احتیاط دیگه درست میشه، موضوع احتیاط اینطوری میشه، من میگم چون میدونم یک رکعت مفصوله در حکم متصله است، پس من اگر سه رکعت خونده باشم به انضمام این یک رکعت مفصولی در حکم متصله چهار رکعتم درسته. اگرم چهار رکعت خونده باشم چون رکعتم بیرونه زائد مفسد نیست، پس علاک الفرزین یقین به خروج خلافا للعامه. خب حالا اون میشه سر تعبیر امام فقه الحدیث روایت، اما الان این تا اینجا درست در بیاد سازمان اصولیش تا اینجا تام میشه. و کیفکان فتوای خاصه به بنا بر اکثر و نماز احتیاط، این تا اینجا تمام شد روایت.
خب
علی ظاهر ندارن. حالا دوستان دقت کنید، حالا میکنم دیگه برم جلو. من الان فعلا دارم خود این پایی تا اینجا قسمت اول مطلب که الان شأن نزول روایت مال باب صلاته و اینم مفاد توضیحی ما. قدم بعدی این روایت صدرش، یعنی اینجایی که الان از ما از شک بین 3 و 4 شروع کردیم، این تمام روایت نیست. روایت دو تا سواله، این سوال دوم روایته. سوال اول روایت شک بین 2 و 4. سوال اول روایت شک بین، دوباره امام اونجا تصریح به صلات احتیاط میکنه، یرک رکعتین و اربع سجدات، بعد تشهد بده بعد سلام بده و این کافیه و لا شیء علی. درست شد؟ پس حالا که اینطوری شد با توجه هم به این صد، پس یه روایت داریم به مجموعهی سوالین و جوابینه، دو تا سوال از زراره دو تا جواب از امام، موضوعشون هم شک بین رکعات، لذا موتن این روایت باب شکوک و خلله، شکوک و خلل صلات. وقتی یه جزئی مفقود شد، مورد نسیار قرار گرفت در باب صلات، چیکار کنیم؟ یکی از موارد شک، شک در رکعات، خلل واقع به رکعات صلات، این روایت مال او بابه، شامل دو قسمت شک هم هست که جالبه. دو قسمتی هم داره از امام سوال میکنه که فتوای خاصه به تصحیح صلات مع الاحتیاط، نه قسمت های از شک موجب بطلانه. سوال سائل رو دارم میگم، دو تا سوالش در جاییه که همان صلات بدون اعاده تصحیح میشه مع اضافه یسما به صلات الاحتیاط. سوال از جایی نمیپرسه که موجب بطلانه. اینا هم قرائن درونی روایت، لذا نشون میده قطعا این روایت از زراره صادر شده، از یه فقیهی صادر شده، از یه کسی که عالم به احکام خاصه است، نظام فقهی شیعه هم در باب خلل صلات و خلل باب رکعات بلد بوده و خودی که تمام شد. حالا ببینیم به این روایت چجور خواستن استدلال به استصحاب کنن. این روایت درش تعبیر لا تنقض الیقین، لا ینقض الیقین به شک اومده، خود عین این عبارت لا ینقض الیقین به شک. در این روایت در چند فقره متوالی امام اینو تأکید و تفسیر کرده، پشبندش لا شیء علی، لا ینقض الیقین به شک، ها همینطور ادامه داده، این جمله لا ینقض رو سفت کرده، محکمش کرده، تأکیدش کرده، تفسیرش کرده. خب لذا این روایت اگر اومد سر لا ینقض و قبول کردیم که لا ینقض الیقین به شک یعنی استصحاب، با توجه به پشبندای قضیه که خیلی لسانهای حکومتی و تعمیم و اینطوری قدری هستن دیگه، قطعا قاعده رو برای کل ابواب درست میکنه. دقت کردی؟ حالا دارم ایور جانب ایور دارم توضیح میدم. اول من قسمت روایت توضیح دادم که تمام شد، حالا بیم جانب ایور. اگر گفتیم این روایت به درد استصحاب میخوره اینطوری، حالا گیر شیخ اینه دوستان، گیر شیخ اینه، خوب دقت کنید. ما یه سوال من طرح کردم الان که پس این احتیاطه چی شد در لسان امام که امام گفت فتوای خاصه موافق با احتیاطه؟ این الان جواب دادم، من گفتم منظورش احتیاط بعد از جعل، در واقع اتحاد حکم رکعت مفصوله و رکعت متصله است. ها اینو تا اینجا دیگه الان ما، چون اینو اگر ما توضیح نمیدادیم ممکن بود بعدن کسی از این ناحیه اشکال کنه اجمال روایت رو بکشه وسط. ما این مشکل رو حل کردیم که البته شیخ هم اینو عبور کرده گفته این مال فقهه، تو فقه هم رسیدگی شده، سید مرتضی هم گفته، دیگران هم گفتن، مطلبم یه چیزی نیست که الان من بهش ملتفت شده باشم، از روز ازل سید مرتضی از متقدمین اعلام شیعه گفته، بقیه هم گفتن مطلب رو. تمام؟ حالا بیایم گیر مطلب چیه؟ گیر مطلب اینه، شیخ میگه ای لاین قض الیقین به شک. دوستان خواهش میکنم، بعدم شست و رفتش میکنم، چون دوباره تو عبارت چند تا گیر داریم ها، گیرای عبارتی بعد میگم. شیخ میگه ما تو این جمله لا ینقض الیقین به شک نمیتونیم این جمله رو حمله بر استصحاب کنیم. خواهش میکنم ذهنا بام باشه. چرا؟ شیخ میگه چون اگر این بخواد استصحاب باشه دلیل بر فتوای خاصه است، فتوای عامه است، چون مفاد استصحاب مثل احتیاطیه که آمد درست درست میکرد، مثل او عمل میکنه. استصحاب چی میگه؟ آیا آرایش میگه آقا من موقعی که اومدم وارد صلات شدم رکعت اول یقین داشتم رکعت چهار نخوندم، رکعت دو یقین دارم رکعت چهار هنوز نخوندم، تشهدم یقین دارم هنوز رکعت چهار نخوندم، الان تو رکعت سه شک میکنم، یه رکعت سه یا چهاره؟ یقین سابق شکل آه استصحب یقینک. استصحب یقینک یعنی چی؟ یعنی فتعبد بالبناء على الاقل، بعد رکعت چهار ادامه بده. اقل و اکثر از کجا آوردی؟
اقل و اکثر شما اقل سه تاست، اکثر تون چهار.
همیشه اینطوریه. همیشه استصحاب من اینطوریه. همیشه من یقین سابق و شک لاحق دارم.
نه اقل و اکثر
چیه؟ من همیشه باید یه مابه
بریم موضوع تو از آنجا اتصال
وحدت قضیه متیقن و مشکوک که میخوام همه جا من باید یه مابل اشتراک بین اقل و اکثر هم داشته باشم، لذا اقل و اکثر باید شکل بگیره، یعنی وحدت موضوعی دارم با تبدل حالات. یعنی حالا ببینیم پس آقا چی داریم میگیم اینجا؟ ایشون شیخ میگه که اگر من استصحابو گرفتم، خب حالا دوستان سوال، خب اگر این جمله لا ینقض الیقین به شک دلالت بر استصحاب نمی کنه پس دلالت بر چی میکنه؟ سوال، اگر شما نتونید به این سوال آقای آب فروش جواب بدی چه اتفاقی میفته؟ دوباره روایتو نمیدونیم چی رو معنا کنیم. دوستان تو فقه باید شما روایت رو تا آخر مبین نگه دارید، تا آخر کار که میخواید با روایت کار کنید روایت نباید جایش خدشه دار بشه. لا تمس و به کرامت روایه اصلا و ابدا، هیچ شبهه ای نباید ضرری به روایتت برسونه و الا خراب میشه کارت. این قانون فقه، متن لفظی روایت یا آیه باید تا آخر مبین بمونه، اگه خراب شد کار لنگه. دوباره بگم پس الان شیخ با توجه به این اشکالی که داره که اگر این روایت دلالت بر استصحاب بکنه میشه فتوای عامه، پس این روایت قطعا دلالت بر استصحاب نمی کنه. این تا اینجاش قبول کردی. خب اما سوال، لاینقض چی معنا کنم؟ پس یعنی چی لاینقض؟ لاینقض الیقین بشه، خب این عبارت استصحابه، پا یا اونجا استصحاب و اشتباهی کشیدید ازش بیرون یا اینجا هم استصحاب میده. حالا میخواب برم جلو، حالا میگم جانم
درسته اینجا استصحاب هست باید ثابت بکنیم، ولی که در اینجا مشکل ما اینه چون موافق با اهل سنت ما تردش
بکنیم. خب پس باشه، پس الان اینجا بگید اگر ما دوباره سوال کنیم اینجا، اگر ما ندونیم لا ینقض الیقین به شک چه معنایی داره، آقای غیور بیا با پیش مطالعت ول کن.
نه
پیش مطالعه کردی، نمیگم الان داری میکنی، میگم برش کن. اگر لا ینقض الیقین به شک دولت بر استصحاب نمی کنه،
نه اگر
موافق عامه است. خب ما فتوای موافق عامه نمیدیم. یعنی من اگر گفتم که اگر گفتم یقین سابق دارم، یقین سابق دارم یعنی چی؟ یعنی اینکه من از ابتدای نماز که شروع کردم رکعت چهارم خونه داشتم، یقین داشتم رکعت چهار نخوندم، همینطور میرم جلو میخوام بخونم، الان یقین دارم که نخوندم، الان شک میکنم، یقین الان شک میکنم که رکعت چهارم خوندم یا نخوندم، یه یقین سابق دارم که نخونده بودم تا حالا، الان شک دارم که خوندم یا نه. میگن استصحب یقینک، برای تو برای یقین سابقت بذار، میشه عقل. دوستان حالا اگر من نتونم این اینو حل کنم، این سوالو، یعنی بگم نمیتونم یا لا ینقض الیقین به شک و معنا کنم، باز حرف شیخ پیروزه. ببینید شیخ میخواد دلالت روایتو بر استصحاب خراب کنه. خراب کردن دلالت میتونه با وضوح معنای روایت و عدم دلالتش بر استصحاب هم راه باشه، میتونه با اجمال روایت هم راه باشه، اما اون کسی که میخواد با روایت استدلال بکنه اونه که باید هم روایت رو واضح و مبین نگه داره تا آخر، هم دلالتشو بر ما نهنفی درست کنه. لذا شیخ اگر تو همینجا کارو تمام بکنه هم تمام کار، دلالت روایت بر استصحاب محل تأمله. حالا چجور معناش کنم نمیدونم، خب مجمل بشه یا تو فقه معناش کنم، اما دلالت بر استصحاب نمی کنه. تخریب دلالت روایت راحت تر از اثباتشه. او کسی که مستدل بر اثباته هم باید روایت رو تا آخر مبین نگه داره، هم دلالت بر معنا حنفی درست کنه. من میتونم روایت رو به مرحله اجمال بکشونم، خود به خود دلالت نداره. میتونم مجمل نکنم روایت رو، اما دلالت بر معنا حنفی زیر سوال ببرم، بازم مشکل نداره. حواسمون رو بدیم. الان یه حال پس روایت دلالت بر استصحاب نمیکنه تا اینجا. اما حالا فقره لا ینقض الیقین به شک چون معنا کنم، یه لحظه تمام کنم، عرضم تمام کنم بعد گوش میدم سوالاتو، سیرم تمام بشه گوش میدم. لا ینقض الیقین به شک چون معنا کنم، شیخ میگه این لا ینقض الیقین به شک، این کلمه یقین نه به معنای یقین سابقه. جار مجرور بعدشو بیاری، نه الیقین بالحالت سابقه، لا ينقض اليقين بالحاله السابقه بالشك. نه ها، این یقین یقین به حالت سابقه نیست، یقین به براءت ذمه است. امام داره بهش میگه که یقین به براءت ذمه باید حاصل کنی. منظور از امام که لا ينقض اليقين بالشك، اشتغال به تقریری که من امام بهت گفتم، نه اشتغال به تقریری که عامه بهت گفتن. دوستان من چرا مقدمه اولو گفتم؟ چون اشتغال عامه داره با اشتغال کار میکنه. اگر مراد از الیقین الیقین بالبراءت ذمه باشه چی پیاده میشه؟ اشتغال پیاده میشه، بعد فقای عامه توش در میاد. پس مراد از امام مراد از عبارت شیخ که شیخ گفته این یقین یقینه به براءته، یقینه به براءت ذمه، یعنی اشتغال، اما اشتغال نه اشتغال عامه، اشتغالی که تو کلامه. فکرنا من اینجا سه جور دارم، سه تا مطلب دارم. مطلب اول استصحاب که فتوای عامه میده، مطلب دوم اشتغال با تقریری که عامه درست کرد، مطلب سوم اشتغال بعد از جعلی که امام درست کرد. حالا مراد از الیقین لیس المراد الیقین بالحالت السابقه، بل المرادو چی؟ الیقینو به براءت ذمه. اما کدوم براءت ذمه؟ مال خاصه. بخونم عبارت شو، من ها سعیتون سالسه لزراره. چی گفت زراره؟ دوستان یه فقری اولم بره که نیومده الان. شیخ تو ضمن عبارت فقری اولش هم میاره، همون فقری اول که شک بین دو و چهار رو سوال کرد، الان تو ضمن عبارت میاره. اذا لم يدر في ثلاثن هو او في اربع، اگر ندانست که در رکعت سوم یا رکعت چهارم وقد احرز الثلاث. امام جواب داد قام فاضاف الیها اخرى ولا شيء علی. دوستان خواهش می‌کنم یه دقت دیگه بکنید، این تیکرم یادم رفت تذکر بدم. روایت الان این دعوایی که ما داریم می‌کنیم، چرا فقهای عام و خاص رو گذاشتیم مقابل هم؟
چون روایت این جمله قام فاضاف الیها اخرى هم قابل حمل به فتوای خاص است هم قابل حمل به فتوای عامه. که اگر آی فرزیان پور اگر امام تصریح میکرد که من صلات احتیاط میخوام، صلات احتیاط من مفصول است، دیگه کسی اینطور گیر نمیکرد، میشد خاصه، دیگه حرف شیخ تمام میشد کارش، یعنی دیگه قاطع میشدیم که چون صلات احتیاط این لاینقض استصحاب نیست.
تو فقره اولی
چی گفته؟ لذا شیخ فقره اول بعد میاره، تو فقره اول احتیاط گفته شده، شیخ اونو قرینه میکنه که امام تو مقام بیان صلات احتیاطه. لذا فقره اول او هر میاریم، الان میخونمش فقره اول رو جان؟ یه دقیقه تمام کن، حالا بعد ذهنیات بعدن، یه دقیقه من اینو تمام کنم. و قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علی این پس آقا چی شد؟ فاضاف الیها اخرى قابل حمل بر فتوای عامه هست، بخاطر فاضاف الیها اخرى متصلتا بر خاصه هم هست، تازه شاید در حملش بر فتوای عامه اوضح باشه به یک معنا. لذا شیخ بعد از این قسمت الان تو استدلال فتوای قسمت اول روایت رو ذکر میکنه، قسمت اول فتوای سریع به صلات احتیاطه. لذا شیخ میگه این قامه به قرینه او خاصه است، حالا که به قرینه او شد خاصه لاینقض دیگه استصحاب، چون امام نمیتونه استصحابی که دلیل بر فتوای عامه است و به عنوان دلیل بر فتوای خاصه ذکر کنه. خب ولا شیء علی، حالا ولا ینقض الیقین به شک، دوباره تأکید ولا یدخل الشک فی الیقین، دوباره تأکید بعدی ولا یخلط احدهما بالآخر، شک و با یقین قاطی نکنه، دوباره ولکن نهو ینقض الشک بل یقین و یتم علی الیقین فیبنی علی الیقین ولا یعتد بشک فی حال من الحالات. این لا یعتد بشک، اگر استصحاب تو ما لا ینقض درست کردی، این لا یعتد بشک کل ابوابو میبره با خودش. لذا این روایت دیگه اشکال لام عهد و لام جنس یه حرفا توش نیست، این اطلاق تصدیقیش هم ما درست میکنه، تمام میکنه کارو. و قد تمسک به حافل وافیه، تمسک کرده به این روایت صاحب وافیه و قرره و شاره، شاره هم همون مطلب رو تثبیت کرده و تقریر هم کرده و تبعه جماعت من من تأخره هن، بقیه هم همین رو قبول کرده. بله بله بله. وفیه تعملون عبارت رو تمام بکنم، من اون چیزی که گفتم عبارت رو تمام بکنم بعد گوش میدم به حرفا. وفیه تعملون، شیخ میگه آقا استدلال غلطه. چرا؟ لأنه ان کان المراد بقوله قام فاضاف الیها اخرى، این عبارت گفتیم قابل حمل بر هر دو هست، فعلا القیام للرکعه الرابعه من دون تسلیم، من دون تسلیم یعنی چی؟ این متصله، من دون تسلیم فی الرکعه المردده، اون رکعتی که الان هستم توش نمازو تمام نکنم، حتی یکون، اگه اینطوری شد حتی یکون حاصل الجواب هو، به حاصل جواب اینطوری میشه البناء علل اقل یه رکعت متصله اضافه کوبش، شیخ میگه فهو مخالف للمذهب. اگه روایت اینطوری معنا کنی به حکمش اینه که مخالف با مذهب ما هست. و موافق لقول العامه، موافق با فتوای عامه است. خب دوستان الان تا اینجا اگر این مطلب تمام بشه، خب ممکنه ما بگیم روایت دلالت بر استصحاب میکنه و تقیه، شما دلالت لاینقض رو خراب نکن، جهت صدور رو خراب کن، اصولی بگو من سند دارم، صدور دارم، جهت صدور دارم، دلالتم دارم، سند قد سند درست زراره است، دلالتم واضح، جهت صدور رو خراب کن. بعد قرینه دارم، چه اتفاقی میفته؟ چرا ما داریم اینو میگیم؟ به خاطر اینکه این در فضایی که ما قبول کنیم که لا تنقض لا ینقض الیقین بشک، این تعبیر مال استصحابه، چون نه ما خب ببین ما خود نباید یه طوری یه گوری بکنیم خودمون بریم توش بد خاکی بریزیم رو خودمون، خب نه فردا میخوایم با همین تعبیر استصحاب درست کنیم یه جای دیگه. اگه من گفتم این عبارت خودش دلالت بر استصحاب الزاما نمیکنه، همین مستشکل میسته هر وقت خواستم با عبارت استصحاب بگم میگه بیس مینم کجا داره هردی یقمه میگیره. خب من میخوام با همین عبارت استصحاب درست کنم، اشکال لذا شاید خوب باشه که من بگم نه آقا این روایت عبارت دقیق صریح در استصحاب است، لکن جهت صدور اشکال داره. مفهوم آیا فروش؟ خب چی آقا جواب میده؟ شیخ میگه نه، شیخ میگه نه، رو جهت صدور اشکال و مخالف لظاهر الفقره الاولا، ظاهر فقره اولا خاصه است، این سوالم خاصه است، پس قام فاضافه الیها اخرى فتوای خاصه است، پس لاینقض نباید به همون معنای ظاهرش باشه، مخالفون لظاهر الفقرت الاولا. چیه فقره اولا؟ که گفت یرکع رکعتین به فاتحت الکتاب، امام بهش گفت که دو رکعت با فاتحت الکتاب بخونه، اگر قرار بود این متصل باشه او دو رکعت، رکعت 3 و 4 باشن، در رکعت 3 و 4 مخیرین بین فاتحت الکتاب و تسبیحات اربعه، این چه رکعتیه که بهش گفت فقط فاتحت الکتاب، دیگه تسبیحات اربعه هم توش وجود نداره؟ میگه فان ظاهرها به قرینه تعیین الفاتحه اراده رکعتین منفصلتین اعنی صلاه احتیاط، فتعین ان یکون المراد بهی القیام، پس مراد از این فاضاف قام فاضاف الیها اخرى ها القیام بعد تسلیم فی رکعت المردده، قام رکعتن رو بخون اما قام رکعتنی که قبلش نمازو تمام کردی الا قیام الا رکعت مستقله کما هو مذهب الامامیه، عامه میگن همونجا اتصال ادامه میدی دیگه، متصله میخونیش. فل مراد بالیقین، حالا آقا تا اینجا دیگه روایت دلالتش تمام شد، حالا شیخ میاد لاینقض هم توضیح میده، لاینقض توضیح نده هم حرف شیخ تمامه تا اینجا، اما حالا ادامه میده. فل مراد بالیقین کما فل یقین الوارد فل موثقه الاتیه، میشه تیکه
تغییری باشه یکیش نباشه، مثلا اون تیکه اولش تغییری نبوده بعد مثلا یه عامی وارد شده
این سوال که میشه در این انشاءالله اینو باید در علم درایه ما رسیدگی کنیم، این مطلب سوال خوبیه، سوال خوبی هم از آقای غیور میپرسه، این که ما یک روایت رو یه تیکشو تقیه بدونیم یه تیکشو ندونیم، مثلا انشاءالله میبینید ما در روایات متعددی داریم در مسئله خیارات، در کتاب الشرکه، در کتاب المضاربه داریم، تو باب معاملات از این روایات داریم، اونجا یه مسئله درایه‌ایه، این بحث تو علم درایه مطرح شده که چی کار باید بکنیم، ان شاء الله اونو بعد سر جای خودش رسیدگی بکنیم. الوارد فی الموثقه الاتیه، پس مراد از یقین در... که در این روایت اومد لاینقض الیقین چیه؟ آقا دوباره بگید آقای امامی، اگر این عبارت هم نمیگفت تمام بود کار شیخ ها، اما شیخ حالا تکمیلش میکنه، المراد بالیقین علامه صرح به سید المرتضی، اینا هم شیخ آقایون اینا که شیخ داره میگه اینا همشون تکمیل کارها، یک الوارد فی الموثقه الاتیه، ما قرینه ای داریم وحدت سیاق بین روایاتن، نشون میده امام اینطوری حرف میزنه، یعنی این اصطلاح از امام وجود داره، پس لاینقض الیقین، یقین فقط الزاما بر استصحاب تو کلام امام بار نمیشه، کلام امام در جاهایی هم هست که بره جای دیگه، هم من اینو میگم هم سید مرتضی که جزء قدمای اینطور فهمیده از روایت، علامه صرح به سید المرتضی بنابر اینه که شیخ شهره رو قبول داشته باشه. و استفید من قولهی فی اخبار الاحتیاط، و این مطلب از اخبار احتیاط هم همین طور فهمیده میشه. دوباره دوستان، این اخبار احتیاط اینه اخبار صلات احتیاط، نه اخبار احتیاط، نه اخبار مطلق احتیاط که تو کتاب براءت میخونی. و استفید من اخبار الاحتیاط، که تو اخبار احتیاط چی اومده؟ چی اومده؟ ببین این تعبیر مال صلات احتیاط ها، نه مال خبر احتیاط، مال خبر اخبار صلات احتیاطه، که چی اومده؟ ان کنت قد نقصت فکذا و ان کنت قد اتممت فکذا، امام بهش گفته که آقا اگر صلات تو احتیاطی بخونی به سبک منی که امام به دستور داده اینطوری میشه، که تو اگر یه رکعت تو ناقص خونده باشی فکذا، یعنی تمامش میکنی ها، اگر هم قد اتممت فکذا، یعنی چی؟ یعنی زائد مفسد اضافه نکردیه. شیخ میگه از این مطالب، یک موثقه آتیه، دو تصویر سید مرتضی، سه عبارات در وارد در صلات احتیاط، در میاد که المراد و بالیقین، آقا خط تیره تمام جمله معترضه، فالمراد و بالیقین هو الیقین و بالبراءه، یقین به براءت یعنی چی؟ یعنی فیکون المراد وجوب الاحتیاط و تحصیل الیقین بالبراءه. اما حالا اینجا شیخ میاد یه تیکه اضافه میکنه، تحصیل یقین به براءت خب میشه فتوای عامه، شیخ میگه نه، بالبنائه علل اکثر و فعل صلات مستقله قابلت، که این صلات مستقله قشنگم شیخ میگه که این صلات مستقله قابلت لتدارک ما یحتمل نقصو، کی قابلیتو بهش میده؟ آیا اسدپور امام بهش میده. و قد اريد من اليقين والاحتياط في غير واحد من الاخبار هذا النحو من الامر، در روایات داریم که مراد از یقین و مراد از احتیاط ایش شمرده شده. منها قوله فی الموثقه الاتیه، تو موثقه آتی امام اینو میگه که اذا شککت فابن علی الیقین، این یقین این احتیاط. حالا میایم میبینیم همینطوره. فهذه الاخبار الامره بالبناء علی الیقین و عدم نقض الیقین یراد منها، دیگه نگاه دارم برای فردا بخونم، سه خط دیگه مونده جا سلام علی محمد و آل محمد. اگر وقت بود
من تمام می‌کردم. اگر وقت بود قبل از خوندن نماز من یقین به عدم فرازم می‌دارم، بعد از نمازم شک با جای فرازم رفته نه استصحاب عدم فرازم نمی‌کنم. مشکلی ندارم، من استصحاب با استصحاب می‌کنم یا هم قابل
بجو استفهام بده این استاد دارم خلاصه جان بالا میگه.